سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها درباره ساختار نظام سیاسی آینده در داخل افغانستان صورت میگیرد. طالبان گفتند که به زودی حکومت همه‌شمول در این کشور ایجاد خواهد شد. طالبان با تصرف کابل روی تامین همه حقوق اساسی به ویژه حقوق زنان در چارچوب اسلام تاکید کردند. در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود و جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است.
شمار از زنان افغان در برابر طالبان صدا بلند کرده و خواهان حقوق اساسی ایشان شدند.
ما 6 سال حکومت سابق طالبان اثر گذراندیم. زنان زیادی در اون 6 سال خیلی چیزها را از دست دادند. و دختران امروز، نسل جوان امروز نمیخواهی فرصت را از دست بده.
در مسائل جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیوم را افزایش داده. حقوق اساسی و بشری به در امتداد لحظه‌ها در ادامه نشر میشوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گزارش شده که بعد دنبال شلیک هوایی طالبان در شهر جلال آباد مردم کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا بر حمایت کشورش از افغانان تاکید کرده که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی سازی یورانیوم را افزایش داده. سلام، خوش آمدید. گزارش شده است که زاهدالله مسئول مؤسسه انتشارات سهار در جریان برافراشتن بیرق ملی سیرنگ در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار جان باخته. صدها تن از جوانان امروز هنگام راه پیمایی بیرقهای ملی کشور را حمل و تلاش کردند که بیرقها را در بخش‌های مختلف شهر جلال آباد بیاویزند. عبدالرازق همدرد، یک مسئول مؤسسه انتشارات شرق، گفته که در جریان راه پیمایی طالبان شلیک هوایی کردند و زاهدالله هدف مرمی قرار گرفت و کشته شد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان نوشته که 3 تن جان باختند. اداره مسئولیت خبرنگاران ولایت ننگرهار گفته که در جریان راه پیمایی تصویر برداران شبکه تلویزیونی آریانا نیوز و خبرگزاری پژواک از سوی طالبان لتکوب شدند. طالبان تاکنون در مورد رویدادهای امروز در ننگرهار چیز نگفتند. این گروه پس از تصرف تقریبا تمام افغانستان بیرق سفید رنگ خود را در بخشهای از این کشور برافراشته. جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. آقای بورل دیروز پس از مذاکرات با وزیران خارجه این اتحادیه بیشتر گفت.
من نگفتم که ما طالبان را به رسمیت میشناسیم. من گفتم که در مورد هر چیز باید با آنان گفتگو کنیم و حتی تلاش کنیم که زنان و دختران حفظ شوند. به این منظور ما باید با آنان تماس بگیریم. من نگفتم که هر آنچه را طالبان انجام میدهند ما میپذیریم.
این در حالی است که گروه طالبان دیروز عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد. این گروه گفته که به زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی حقوق قائل است. اما بسیاری از زنان و دختران این موضع‌گیری طالبان را بسیار کلی می‌خوانند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید که کشورش برای حمایت از افغانانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. آقای جانسون امروز در پارلمان بریتانیا این سخن را ابراز کرد. بریتانیا گفته که روی ایجاد ظرفیت انتقال حدود 1000 تن در روز از افغانستان کار میکند. افغانانی که با نیروهای بین المللی کار کردند گفتند که از ترس انتقام جویی طالبان فرار می کنند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. در گزارش دیروز این اداره آمده که ایران در تأسیسات هسته‌ای نطنز در حال غنی سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقت نامه متوسل شده. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رسانه‌ها گفته که با برگشتن اوضاع به حالت عادی در میدان هوایی کابل، کرکت بازان افغان برای اجرای این مسابقه راهی سریلانکا خواهند شد. این در حال است که اوشکا گونوردنی، عضو پیشین تیم کرکت سریلانکا، دیروز به عنوان مربی بخش توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها در مورد ساختار نظام سیاسی آینده در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت. اگرچه منابع این شورا درباره تاریخ آغاز گفتگوها ابراز نظر نکرده، اما گفته که این گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. ای در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه، در رأس هیئت به افغانستان رسیده. این هیئت گفته که برای ایجاد نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و مورد قبول جامعه جهانی تلاش می کند. جزئیات در این گزارش.
چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان هنوز هم روشن نیست، ولی منابع شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها در این مورد به زودی آغاز خواهند شد. انتظار می رفت هیئت شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دوحه برود، اما حالا به نظر می رسد این سفر انجام نخواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی گفته که گفتگوها درباره نظام آینده در داخل افغانستان صورت می گیرد. یک عضو این شورا که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که تا حال تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص نیست، اما به زودی آغاز خواهد شد. این در حالی است که شب گذشته یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون این گروه، به کندهار رسیده است. ملا عبدالحکیم آخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی، اعضای دفتر سیاسی طالبان، در ترکیب این هیئت حضور دارند. ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی پس از رسیدن به کندهار گفتند که برای ایجاد نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول جامعه جهانی تلاش میکنند. آنان افزودند که به سنت‌های افغانی مطابق اصول اسلامی و حقوق بشر متعهد هستند. میخواهند کاری را انجام دهند که مورد قبول جامعه جهانی باشد. ملا خیرالله خیرخوا گفت که طالبان برای شرکت در حکومت آینده با متخصصان نیاز دارند و مشوره با بزرگان محلی در کندهار برای ایجاد حکومت آغاز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیشب گفت که به زودی گفتگوها درباره ایجاد نظام آینده آغاز می شود و روی مسائل مهم به شمول قانون اساسی توافق صورت می گیرد. امیدواری ها برای گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده در حال به میان آمده که امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور اشرف غنی، 3 روز پس از فروپاشی حکومت روز سه شنبه در تویترش نوشت که پس از خروج آقای غنی به اساس حکم قانون اساسی و سرپرست ریاست جمهوری است.
چون رئیس جمهور افغانستان از کشور فرار کردن و دیگر در داخل افغانستان نیستن، پس بناهن ما در کشورم هستم و ما سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان هستم، سرپرست قانونی و مشروع.
آقای صالح همچنین افزوده که جنگ در افغانستان به پایان نرسیده است و مبارزه جریان دارد، اما طالبان در این مورد چیزی نگفتند. خواست جامعه جهانی نیز از طالبان ایجاد حکومت فراگیر است. حکومتی که به باور جامعه جهانی ایجاد آن مشروط به مشروعیت جهانی است. اگرچه طالبان روز یک شنبه کابل را تصرف کردند، اما تاکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
با تصرف کابل از سوی طالبان، نگرانی ها در رابطه با آینده افغانستان بین مردم بروز گرفته و مردم نگران از این هستند که آینده چگونه خواهد بود، به خصوص زنانی که فکر می کنند تمام دستاوردهای 20 سال اخیرشان را از دست خواهند داد. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در نشست خبری دیروزش روی مسائل مربوط به حقوق بشری و ویژه زنان تأکید کرد. به گفته مجاهد، زنان در چارچوب اسلام به تحصیل، کار و حضور در جامعه اجازه خواهند یافت. سوال ایجاست که ای اظهارات طالبان چقدر واضح و همچنان قابل قبول زن است. همین سوال در آغاز یک مصاحبه از سریا پیکان، عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سیوم و استاد در پنتون پرسیدم. او برایم گفت
اسلام بسیار حق بزرگ بر زنها داده. امروز در کشورهای اسلامی ما شما رهبران سیاسی زن میبینید و در گذشته دیدیم. مثلا همین پاکستانی که در افغانستان بسیار مداخلات داشت، در اینجا یک صدر اعظم یک زن بود به نام بی‌نظیر بوتو، یک جمعیت بسیار بزرگ را رهبری میکرد. کشور بنگلادش یک کشور پرجمعیتی است که در اونجا رئیس جمهورش یک زن بود. و همیشه اگر اندونزیا را اگر ببینین، یک کشور اسلامی بسیار پرجمعیت است ولی رهبرش یک زن بود. و همین قسم در ترکیه صدر اعظم یک خانم بود. ما میبینیم وقتی که اسلام در حقیقت بر زنها حق میده، رهبری سیاسی زن هم قبول داشته و در کشورها حتی به شکل انتخابی آمدن این زنها در قدرت رسیده. فلحاظا ما اگر شریعت اسلام به صورت درست و دقیقش بدانیم و سوی تعبیر نشه، زنها در چوکات اسلام اینی حقوق داره. از همه اول حق کار، حق تحصیل، حق سیاست، حق رهبری، همه چیز در اینجا وجود داره. کسایی که تحریف کردن اسلام و نفهمیدن که کدام حق بر زن داده شده، اونها فقط به منافع شخصی خود زن در کنج خانه باید بشانن، چادری به سرش باشه، حق کارش از دستش گرفتن و مانع رشد پیشرفت زنها شدن. آرزو داریم که حکومت جدیدی که شکل میگیره، این حکومت بتانه مطابق قوانین ملی و بین المللی برای حقوق زنها احترام گذاشته و عرض بگذاره.
طالبا اکنون که میگن حقوق زن در چارچوب اسلام داده خواهد شد، طالبا در دهه 1990 از 1996 تا 2001 میلادی به زنها تا اجازه نمیدادند که بدون محرم شرعی از خانه برایند، چادری به سر کنند و همچنان حق تحصیل و کار نداشتند، حضور در جامعه را نداشتند. اکنون وقتی که باز هم اینا میگن چارچوب اسلام، فکر میکنین تغییر در طالبای امروز، در تفکر طالبای امروز آمده که اونا به زنا بیشتر از یا موارد را که شما برش اشاره کردین به زنا اجازه حضور در جامعه را دو بخشا بتن؟
اگر طالب ها به اسلام واقعی باور دارن، اسلام واقعی امی هست که ما گفتم و خودشان هم میدونن که برای زنها حق کار، حتی حق تجارت، حق مالکیت داده شده. ما در صدر اسلام دیدیم که حضرت بی بی خدیجه خانمی بود که دارایی داشت، تجارت پیشه بود و ازدواج کرد با حضرت پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام همکاری میکردش. به همین شکل ده ها زن در صدر اسلام در بیرون کار میکرد. حتی ما دیدیم که نظام رهبری میکرد. مثلا حضرت بی بی عایشه در جنگ جمل خودش در پیشاپیش لشکر قرار می گرفت. اینها چیزایی است که اینا می فهمند. اسلام محدود نکرده این حق و حقوق. وقتی که زن در اسلام حق رهبری داره، حق در شرکت در سیاست داره، حق رای دادن داره و در کشورهای اسلامی وقتی که زنها رایشان استفاده میشه و رئیس جمهورها انتخاب میشه، پس این معنایشی است که اسلامی حق داده. در وقتی که طالب ها در دهه 90 آمدن حاکم شدن، در او وقت زمان دیدیم که سیاست ناوکارشان در او وقت زمان باعث شکستشان شد. دنیا رو گشتند، دیدن که اینا حقوق بشر رعایت نمی کنند، حقوق زن رعایت نمیشه و همه رو گشتند، بالاخره باعث شکست شد و تار و مار شدند. این بار طالب ها فکر میکنم که باید سیاسی عمل بکنند.
حقوق زنا یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته است. به نظر شما چی تضمین وجود داره که دستاورد پامال نشه؟
این تنها دستاورد 20 سال گذشته نیست. زنها در زمان شاه هم پیش از اون هم حق تحصیل و تعلیم داشتند. ما در زمان گذشته هم زنایی داشتیم که وزیرا بودن، مثل کبرا نورزی وجود داشت. ما میبینیم که وزیر ساعت آمد در گذشته ها بود و بعد از او هم در زمانهای که خلقی و پرچمی آمد بسیار زنهای مثل دکتر انایتا اینا وزرا بودن، مثلا سالیه فاروق اعتمادی وزیر تعلیم و تربیه بود. بعد از او هم در حکومت که جهادی ها و رهبرای جهادی در قدرت رسیدن بر زنها حق داده شد، چنین حق از گذشته وجود داشته و او خاطر هیچ حکومت نتانسته که حقوق زن را رد کنه. در 20 سال که گذشت بلی دستاوردهای زن ها بسیار به این خوب بود که در مسائل مدنی بسیار زیاد رشد کردن، تشکلات خود داشتن، پروژه های داشتن، کار کردن و وزرای زن در کابینه وجود داشت، در انتخابات سهم فعال داشتن. اینا دستاوردهایی بود که یک اندازه رشد نشان میداد در کارها. من فکر نکنم که حکومت طالبا این همه کارهایی که در گذشته ها در تاریخ های گذشته شده اینا رو نادیده بگیره. این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شوه تا ای که اینا یک حکومت موفق داشته باشن و به جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است. اگر دیکتاتور مهابانه عمل بکنن، در او صورت است که هیچ حکومت دیکتاتور چنانچه در گذشته خودشان دیدن که ناکام شد، باز هم ناکام خواهد بود. امیدوار هستم که از تجربه گذشته اینا عبرت گرفته باشن.
سریا پیکان عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. دو روز پس از ای که طالبا کنترل اکثریت ولایت های افغانستان به دست گرفتن، تعداد از زنان در کابل پایتختی کشور در برابر طالبان صدا بلند کردند. این زنان با شعار زنان افغان وجود دارند، خواهان حق تحصیل، کار و حضور در اجتماع زیر سایه طالبان شدند. این اعتراض زنان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته که جزئیات آن را در این گزارش به شما داریم.
اعتراضی برای اثبات بودن. تعدادی از زنان اینجا مقابل ارگ ریاست جمهوری در کابل با به دست گرفتن پوسترهایی که روی آنها شعارهایی نوشته شده بود صدا بلند کردند. دو روز پس از کنترل طالبان بر کابل پایتخت افغانستان، این زنان با شعار زنان افغان وجود دارند، خواهان حق تحصیل، کار و حضور در اجتماع زیر سایه طالبان شدند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که این زنان در چهارراه صدارت کابل مقابل چند نظامی طالب شعار می‌دهند. سودابه کبیری یکی از این معترضان به رادیو آزادی گفت:
در راه اندازی حرکت تیروز شعار ما حق تحصیل، مشارکت سیاسی زنان در نظام و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می‌باشد. هدف ما از راهپیمایی تاکید بر این بود که زنان و بانوان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند و از همه طرف‌ها خواهان هستیم که بانوان را در مذاکرات و چند های فیلی نباید نادیده گرفته و خواهان حفظ و حمایت از دستاوردهای 20 ساله پسین زنان هستیم.
این زنان میگویند که پس از اعتراض آنان، زنان زیادی خواهان پیوستن با آنان برای تحقق حقوق اساسیشان شدند. پس از کنترل طالبان بر افغانستان، از کمتر از یک هفته بدین سو در بیشتر ولایات وضعیت نظامی است و تمامی فعالیت های ادارات متوقف شده است. زنان با تجربه 20 سال پیش از حکومت طالبان حراس از نرفتن به وظایفشان، برگشت به عقب و محدود شدن فعالیت‌هایشان دارند. اینجا در هرات حسینا عظیمی که از 10 سال بدین سو همچون خبرنگار در رسانه‌های مختلف کار کرده، میگوید نباید صدای زنان خاموش شود. او امروز با جمعی دیگر از زنان خبرنگار در نشست اشتراک کرده که ریاست اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان با رسانه‌های هرات گرفته است.
صدای ما صدای ملت ما هست. وقتی ما صدای ما خفه بشه، ملت ما آسیب میبینه، هم جنس ما آسیب میبینه. هیچ وقت درد یک زن یک مرد گفته نمیتونه. برای بیان حق خواهی زنان باید زنان صدایشان بلند کنن در کنار مردان و مردان کنارشان بایستن. ما 6 سال حکومت سابق طالبان از سر گذراندیم. زنان زیادی در او 6 سال خیلی چیزها را از دست دادن و دختران امروز، نسل جوان امروز نمیخواهی فرصتها را از دست بده.
فاطمه رحیمی بانوی دیگری است که ترس از سلب آزادی‌های اساسیش دارد.
برای من که همیشه در جامعه بودم و به بیرون کار کردم و در اجتماعات گوناگونی شرکت داشتم، خیلی سخت است که حال خانه نشین بشم و این خانه نشین شدن میتونه برای خیلی از دختر خانم های دیگه هم که همین وضعیت را داشتن آسیب بزنه. به خاطر همین حال با وجود آمدن این شرایط جدید و حکومت امارت اسلامی که در افغانستان شکل گرفته، ما همین میخواهیم که محدود نباشیم، بتونیم دوباره به همه آزادی های سابقی که داشتیم دسترسی داشته باشیم و بتونیم دوباره باز هم همه اجتماعات را بسازیم.
با آنکه طالبان هنوز موضع خود را درباره فعالیت های زنان به صورت مشخص بیان نکردند، اما روز گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین کنفرانس خبریش زنان را عنصر مهم جامعه خواند و گفت حقوقشان در چهارچوب اسلام محفوظ است. آقای مجاهد تاکید کرد که بین طالبان امروز و طالبان 20 سال پیش تفاوت عظیمی وجود دارد. زنان افغانستان در حکومت قبلی طالبان از هیچ یک از حقوق اساسی و انسانی برخوردار نبودند. طالبان در آن زمان حق تحصیل و کار را از زنان گرفته بودند و حتی اجازه بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی نیز برایشان داده نشده بود. اکنون دیده شود که رویکرد طالبان در برابر زنان چیست و دیدگاه این گروه در برابر زنان چقدر دستخوش تغییر شده.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تنها زنان نیستند که ابراز نگرانی در مورد آینده خود پس از تصرف کابل یا بیشترین نقاط افغانستان از سوی طالبان می کنند. منصور باقی‌زاده جوان 23 ساله است که در رشته فارمسی یا دواسازی تحصیل کرده و در حال حاضر در کابل است، اما می خواهد که با تحولات جدید افغانستان از طریق راه‌های غیر قانونی ترک کنه. همکارم ژکفر احمدی با منصور باقی‌زاده مصاحبه کرده و پرسیده که دلیل تصمیمش برای بیرون شدن از افغانستان آن هم به گونه غیر قانونی چیست؟
نظر به تعالیت وظیفه مشخص نداریم. از اینکه کاروبار خود کرده و کسی کار نیست، از اینکه نمیتونه موایی و امکانات کمی که داریم نمیشه ما بخواهیم رسمی بریم جایی. دوستایی که هستن نظر به شرایط دیده امکانش هست که از رای قاچاق به یک مسیر انتخاب بکنیم بریم، نگه ببینیم تصمیم به چی میشه و از کدام طریق باید بریم. احتمال زیادش از طرف ایران، بعدش طرف های اروپایی، کشور ترکیه، بعدش هم اروپایی اگر امکان داشت.
شما چی وظیفه داشتین پیش از این که تحول بیاید افغانستان؟
ما در دوائر خصوصی کار میکردیم، در مجزای خصوصی بود. اونا هم سرمایه هم رئیس های ما به حساب از دفتر اینجا برآمدیم، کارهای خودن بسته کردن. ما فیلن دیگه به سرنوشت تقریبا یک ماه کمتر زدار میشه به سرنوشت مونده. اونا به دلایل بیکاری مجبور شدیم تصمیم به رفتن بکنیم.
چند ساله هستین آقای منصور؟
23 ساله.
مجرد هستین یا متعل؟
مجرد هستین.
حتما تحصیل هم کردین؟ بله؟
بله بله، ما تحصیل کردیم، فارغ التحصیل هستیم از رشته فارمسی.
میخواین تنها برین به بیرون از کشور یا با خانواده؟
برای فعلا خود ما تصمیم، ما یک برادر ما هست، تنها تصمیم رفتن گرفتیم. از اینکه شرایط را را میسنجیدیم، دوستایی که قبل از ما فامیلی رفتن مشکلات زیاد متقبل شدن، ما تصمیم تنها رفتن و داریم. به اینکه زمینه را دیده بعدن فامیل با برادرهای دیگه خواهد خواستیم.
کارایتان چقدر پیش رفته؟ چقدر آماده هستین؟
تعداد زیاد دوستا آماده است. از اینکه وضع اقتصادیشان خوب نیست، مصرف قاچاقبری و بعضی مشکلات دیگه که دارن، جستجوی همون هستن یک چیز دستاورد داشته باشن در راست در از گشنگی و مشکلات پایلیچی اینا تلف نشن. منتظر همی هستیم یک تعدادی که ندارن پیدا بکنیم، تصمیم قاچاقبر گرفته شد ما حرکت بکنیم.
شما بدون شک آگاه هستین از دشواری های مهاجرت غیر قانونی، ترس ندارین؟
از این که به عنوان بیکار، از این که به یه رجمراج وطن، از کشنگی برادرهای خودم یا یک طلب شدیم، بهتر است که مسیر انتخاب کنیم یا گفتیم سابقه ما مردم ما که نیستن یا تخت است یا تبوت به یک مرحله خاط رسیدیم. اگر نرسیدیم چیز قسمت بود تلف شدیم دست خداوند است.
اما طالبا به مردم اطمینان دادن که وضعیت به حالت عادی برمیگرده، فرصتهای کاری برای مردم از همین حالا میتونه مساعد باشه. چرا با وجودی هم تصمیم دارین افغانستان را ترک کنین؟
با وجودی که طالبا به مردم روزای نخستشان اعلانات یا هم خبرهای از ایجاد کاری گفا را حرف میزنن، ولی می‌بینیم که دوائر دولتی اکثرا مردمایش بیکار است، تمام مردم از کار دوست کسی در سرمایه‌گذاری داخلی نیست. دیگر پیش کی که کار خواهد کردیم؟ از اگر این که طالبان قرار وعده بتن یک مدومایی که ما به سرنوشت ماندیم از این بعد ما شاید هم به سرنوشته شده بریم. نظر به رزمرز هم بهتر دانستیم که باید تصمیم برختن بکنیم یک جای لقمنانه به فامیل خود نباخته بتنیم که کشورهای بیرونی یا کشورهای همسایه‌ای که همجوار ما هستن پناهنده شویم، کارگر شویم، بالاخره همین مسیر و مشکلات خود را بهتری حل بکنیم تا امرار معیشت بکنه فامیل ما در اینجا یا که امرار خود ما بوده باشند در بیرون. من این خاطر تصمیم نگرفتیم دیگه، سپر به خداوند.
منصور باقی زاده جوان افغانه که اکنون پس از تحولات اخیر میخواد افغانستان را از طریق راه های غیر قانونی ترک کنه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنیسازی یورانیم را افزایش داده. گزارش تازه نهاد دیروز نشر شد. بیشتر در این گزارش.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بم هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. ایران در ماه اپریل اعلام کرد که می‌خواهد که غنی‌سازی یورانیم را از 20% تا 60% برساند در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز. در اون زمان ایران اسرائیل را به حمله متهم کرده بود. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی اورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد. در این حال ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش تولید یورانیم فلزی در ایران خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و همچنان بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که تشدید تنش‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های برجام غیر سازنده است. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور و مذاکره غیر مستقیم نماینده‌های آمریکا در ویانا برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیک را برای اجرای شدن کامل برجام انجام دادند که تا کنون به نتیجه نرسیدند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12,070 17,090 و 17,880.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
گزارش شده که زاهد الله مسئول مؤسسه انتشارات سهار در جریان برافراشتن بیرق ملی سیرنگ افغانستان در شهر جلال آباد جان باخته است. گزارش شده که این رویداد پس از آن صورت گرفت که صدها تن از جوانان امروز هنگام راه پیمایی بیرق‌های ملی کشور تلاش کردند بیرق‌ها را در بخش‌های مختلف شهر جلال آباد بیاویزند که با شلیک طالبان روبرو شدند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش برای حمایت از افغانانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیوم را افزایش داده. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیوم تا سطح 90% نیاز دارد و افغانستان برای 3 مسابقه 50 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیش از نشر برنامه های هفتوار گزارش داریم در مورد این که شمار از باشندگان کابل از افزایش بی سابقه بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت شکایت دارند. به گفته آنها بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای کابل افزایش یافته و در کنار فقر این موضوع مشکلات مردم هم بیشتر ساخته. در این حال شمار از دکانداران دلیل افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت را افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی عنوان کردن. گروه طالبان میگوید که پس از جمع‌آوری سارقان و اخلالگران نظم، موضوع کنترل بازار و نرخ ها در اولویتی گروه قرار خواهد داشت. جزئیات در این گزارش.
از ورود گروه طالبان به شهر کابل حدود 3 روز می گذرد. ورودی که در پی بیرونشن محمد اشرف غنی از کشور و تصفیه اداره های دولتی به ویژه نهادهای امنیتی از وجود کارمندانش صورت گرفت. شماری از شهریان کابل می گویند که به دلیل خلای قدرت بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای پایتخت به گونه کم سابقه ای افزایش یافته است. آنان می گویند که مردم فقیر هستند و افزایش بهای مواد اولیه مشکلاتی آنان را چند برابر می کند. کاظم و عباس دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
والا متاسفانه قیمت ها بسیار بالا رفته، قیمت ها بسیار بالا رفته، مردم غریب است، پیسه ندارن که امی مواد خوراکی خورا بخرن. دیگه همین قسم بعض مواد دیگه مثل گاز مثلا سابق 50 روپیه بود، حالا که برید دکان گاز 120 روپیه شده.
این روزا متاسفانه مواد اولیه خوراکی غذایی قیمت ها افزایش یافته است و متاسفانه ظاهراً هیچ نهادی مسئولی وجود نداره که وضعیت و قیمت‌ها را کنترل کنه. امیدوار هستم که گروهی که آمدن شهر را حاکمیت شبه دوست دارن به این مسئله توجه داشته باشند.
آنان از نهادهای مسئول می‌خواهند که جلوی گران‌فروشی در بازارها را بگیرند و به این مشکلات مردم رسیدگی کنند. شماری از دکانداران شهر کابل میگویند دلیل افزایش بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای شهر سقوط ارزش افغانی در برابر دلار است. جلال فروشنده مواد خوراکی بر رادیو آزادی گفت:
در یک بوجی 300 200 400 به تفاوت عرض کرده. مثال در روغن که بودن 1800 بود، مثال 1900 بود، 2100 یا 1900 قیمت شدن عرض بود، 1700 1900 در 2000 2050 خیز تاثیر نمی بوده که در مقابلش که دلار بلند شدن بس نرخ عظیم تفاوت میکنه.
با گفته او بیشتر مواد خوراکی از بیرون کشور وارد می شود و به دلیل تغییر